ساعت 10 این رادیو فرداست. باراک اوباما تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا را مایوس کننده خواند. هزاران تن در تونس خواهان برکناری دولت انتقالی شدند. و سازمان ملل از سخت گیرانه تر شدن مجازات ها در بحرین ابراز نگرانی کرد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به سنودن وی را مایوس کرده است. آقای اوباما گفت تصمیم روسیه نشان دهنده برخی از چالش‌های اساسی بین دو کشور در سال‌های اخیر است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن نشان می‌دهد بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می‌پروراند. قرار است مذاکرات مقامات وزارت امور خارجه و دفاع دو کشور پیرامون استرداد اسنودن به آمریکا روز جمعه آغاز شود. ده ها هزار تن از شهروندان تونس روز سه‌شنبه با تجمع در خیابان‌های پایتخت خواهان برکناری دولت انتقالی شدند. این بزرگترین تجمع گروه‌های اپوزیسیون از آغاز بحران‌های سیاسی در دو هفته پیش تا کنون است. اپوزیسیون سکولار تونس که از یک سو از ترور دو تن از رهبران خود خشمگین است، از سوی دیگر با الگوبرداری از اقدام ارتش مصر در برکناری رئیس جمهوری اسلامگرای آن کشور در تلاش است تا دولت اسلامی تونس را سرنگون کرده و مجلس مؤسسان را منحل کنند. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال سخت‌تر شدن مجازات‌ها در بحرین به ویژه سلب تابعیت متهمان به جرایم تروریستی ابراز نگرانی کرد. سیسیل پویلی سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت بر اساس بند 15 بیانیه جهانی حقوق بشر، حق ملیت حقی بنیادی است و هیچ کس نباید به صورت خودسرانه از آن محروم شود. مجلس بحرین در روزهای اخیر بنا به دستور پادشاه آن کشور قانون محافظت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی را بازبینی کرده و پیشنهاد داده هر فردی که محکوم به اقدام تروریستی شود دوره حبس او افزایش پیدا کند یا تابعیتش لغو شود. و خبر آخر این که پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در شهر بندری کراچی 7 تن کشته و 26 تن زخمی شدند. این انفجار در محله فقیرنشین لیاری پس از برگزاری یک مسابقه فوتبال رخ داد. طارق دهارجو افسر پلیس کراچی به خبرگزاری فرانسه گفت این بمب در یک موتورسیکلت که خارج از استادیوم قرار داشت کار گذاشته شده بود. تمامی کشته شدگان پسران جوانی بودند که برای دیدن مسابقه فوتبال به این ورزشگاه رفته بودند. اما در روزهای اخیر تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواهان افزایش فشارها بر ایران و اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها شدند. الیوت انگل نماینده دموکرات کنگره آمریکا یکی از کسانی است که این نامه را امضا کرده. او در گفتگو با سیامک دهقانپور از صدای آمریکا به تشریح موضع خود پرداخته است. الیوت انگل:
It's important that we have sanctions on Iran because
این که ایران را مورد تحریم قرار می‌دهیم امری با اهمیت است، چرا که ایران برنامه هسته‌ای‌اش در جهت ساخت سلاح هسته‌ای را متوقف نکرده. مهم نیست که چه تحریم‌هایی در گذشته اعمال شده‌اند و مهم نیست که چه چیزهایی در گذشته گفته شده‌اند. رژیم ایران دنیا را به سخره گرفته است و تصمیم گرفته برنامه هسته‌ای خودش را پیش ببرد. برای همین فکر می‌کنم که ما نمی‌توانیم همین طور منتظر بمانیم. رژیم ایران برای خرید وقت دارد بازی می کند و فکر می کنند که می توانند همینطور به بازیشان ادامه دهند و این قول را بدهند و آن قول را ندهند و این ماه به اون ماه بکنند و همین کفایت می کند. به گمان من باید به آنها بفهمانیم که ما نمی توانیم همینطور بیکار بنشینیم و آنها هم همینطور کارشان را بکنند و سانتریفیوژ هایشان هم بچرخد و به سمت سلاح هسته ای پیش بروند. به همین علت زمانبندی اعمال تحریم ها خیلی مهم است، چون این یک پیام روشن را به رژیم ایران می‌دهد که ایالات متحده یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. To the Iranian regime that we in the United States will not tolerate a nuclear armed Iran.
آیا این ارتباطی به انتخابات اخیر ایران دارد؟
فکر نمی کنم ربطی به انتخابات اخیر در ایران داشته باشد. می دانید ما نمی توانیم بر این اساس که چه چیزی برای رژیم ایران مناسب تر است بنشینیم و معطل بمانیم. انتخابات ریاست جمهوری داشتند. خب این دلیل نمی شود که همه چیز را متوقف کنیم و از اعمال تحریم منصرف شویم. آنها سانتریفیوژها را که متوقف نکردند به کارشان دارند ادامه می دهند. برای همین فکر نمی کنم که انتخابات یا هر اتفاق دیگری در ایران تأثیری داشته باشد بر آنچه که ایالات متحده حس می کند در رابطه با اعمال تحریم ها باید انجام دهد تا حکومت ایران را متقاعد کند که این راهی که می روند خطاست و دنیا آن را تحمل نخواهد کرد. هر چه زودتر به این درک برسند بهتر است.
چرا بر بخش معادن و مهندسی و زیرساخت ها در این تحریم پیشنهادی متمرکز شده اید؟
خب روی این موارد تمرکز کردیم چون فکر می‌کردیم می‌تواند ضربه سنگینی در این حوزه‌ها به حساب بیاید. همچنین می‌خواستیم تبدیل هر پولی که دارند به یورو یا هر ارز دیگری برایشان دشوارتر شود. فکر می‌کنیم یه بسته متوازنی رو در این لایحه گنجاندیم. سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا به حال بوده. قبلاً هم تحریم‌هایی داشتیم، اما ظاهراً آنها برای متوقف کردن این رویکرد رژیم ایران تأثیری نداشتند. برای همین بود که حس کردیم باید این گزینه‌ها را هم در نظر بگیریم و با تمام توان راه‌های فرار و دور زدن تحریم‌ها را ببندیم. این کار را باید سال‌ها پیش می‌کردیم. اگر 5 سال پیش بود می‌توانستم بگویم که خب شاید بهتر باشد که یه شانسی بدهیم و ببینیم اوضاع به کجا می‌رسد. اما سال‌ها و سال‌ها گذشته و ایران جامعه بین‌المللی را به سخره گرفته. البته رژیم ایران، چون مردم ایران قطعاً تقصیری ندارند. به گمان من مردم ایران دوست و همراه ذاتی مردم آمریکا هستند. مشکل رژیم ایران است. من هیچ تردیدی ندارم که اگر مردم ایران راهی پیدا کنند، این رژیم فاشیست سرکوبگر را کنار خواهند زد و حکومتی دموکراتیک را بنا خواهند کرد. This oppressive fascist regime
out and opt for a democratic regime. بعضی تحریم پیشنهادی جدید را مورد انتقاد قرار دادند که آزادی عمل لغو تحریم را در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات از رئیس جمهور گرفته است.
No, I think we needed to tighten up the sanctions.
به نظرم ما مجبور بودیم که تحریم‌ها را تشدید کنیم. اول از همه در لوایح تحریم‌های سابق از مواردی چشم‌پوشی کرده بودیم تا تصفیب شوند و ایران از آنها استفاده کرد تا کماکان راه خود را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای ادامه دهد. برای همین برای من کاملا روشن است که تا زمانی که این راه در روها بسته نشوند تحریم‌ها کارساز نخواهند شد. اگر کاری نکنیم، فقط به گفتگو کردن اکتفا کنیم، شاید در ظرف 1 سال یا همین حدود ایران به سلاح هسته‌ای برسد و فکر نمی‌کنم که ما بخواهیم چنین اتفاقی بیفتد.
نمایندگان دیگری هم نامه‌ای با تمرکز بر تعامل خطاب به رئیس جمهوری نوشتند. چرا شما به آقای روحانی فرصت نمی‌دهید؟
Well, we'll give him a chance. Let's see what he says and does after he takes office.
خب یک شانسی به روحانی می‌دهیم. باید ببینیم بعد از اینکه ریاست جمهوری را تحویل گرفت، عملش با حرفش یکی هست یا نه. این چیزها هم که با 1-2 هفته معلوم نمی‌شود. برای همین باید به او یک شانسی بدهیم. اما پرسش اینجاست که رئیس جمهور جدید چقدر قدرت دارد؟ آنچه که من از ساختار قدرت در ایران می‌بینم، قدرت واقعی نزد آیت الله هاست، نزد رهبر است، نه رئیس جمهور. برای همین فکر نمی‌کنم که او قادر باشد یا اختیار آن را داشته باشد که این مسیر را تغییر دهد. بله، درست است که به نسبت تمام آنهایی که نامزد انتخابات بودند، روحانی از همه میانه‌روتر بود. اما در واقع اون میانه‌رو نبوده. صدها نفر از کسانی که می‌خواستند کاندید شوند رد صلاحیت شده بودند. میانه‌روها اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند. بنابراین این حقیقت ندارد که رئیس جمهور منتخب فردی معتدل است. در میان اصولگرایان شاید معتدل باشد، اما در هر حال یک اصولگرا است.
He's the most moderate out of all the hardliners, but he's still a hardliner.
But the people in this 130 members who signed this
130 نماینده‌ای که نامه تعامل با آقای روحانی را نوشتند میگویند با حرکت سریع به سمت تحریم‌های بیشتر موضع روحانی را در برابر افراطیون هسته‌ای تضعیف می‌کنید. آیا خیلی زود نیست برای تحریم‌های شدیدتر؟
He's not even started his administration.
Well, the time clock is not when he starts his administration.
صحبت سر این نیست که چه زمانی روحانی دوره ریاست جمهوریش آغاز می‌شود. شود. صحبت سر این است که ایران چه زمانی توانایی ساخت سلاح هسته‌ای پیدا می کند. بنابراین ما نمی توانیم صبر کنیم تا ببینیم آیا مذاکره می کند یا نمی کند. آیا واقعا از خودش اختیاری دارد یا ندارد؟ که من فکر می کنم ندارد. فرصتی باقی نمانده. ایرانی ها خوب می دانند که چه کرده اند و خوب می دانند که ما هم سلاح هسته ای را تحمل نمی کنیم.
رهبر جمهوری اسلامی اخیراً گفت به مذاکرات با آمریکا خوشبین نیست، هرچند پیشتر با مذاکرات موضوعی با آمریکا بر سر به عنوان نمونه عراق موافقت کرده است. بعضی معتقدند نفس پذیرش پیروزی حسن روحانی توسط رهبر نشانه اثرگذاری تحریم هاست. آیا تحریم ها موضع ایران را نرم تر کرده است؟
The most important thing is not Iran's position on this issue or that issue.
مهمترین مسئله ما این نیست که ایران در این باره چه موضعی دارد. مهمترین مسئله این است که نباید گذاشت که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. این چیزی است که با آن روبرو هستیم. آنها می توانند درباره هر چه می خواهند اظهار نظر کنند و بگویند که می خواهند اعتدال پیش بگیرند. اما اینطور نیست. می توانند اینطور نشان دهند که اعتدال را پیش گرفتند، اینکه بگویند ما برنامه هسته‌ای ما را متوقف می کنیم و می نشینیم و با غرب بدون هیچ پیش شرطی گفتگو می کنیم.
آیا سیاست یک جانبه با تمرکز بر برنامه هسته‌ای کارایی داشته؟ آیا نگرانی نیستید که بیش از 18 میلیونی که به روحانی رأی دادن از دست آمریکا خشمگین شوند، که ما سعی می کنیم دولت را به سوی میانه روی هل بدهیم ولی آمریکا فقط تحریم وضع می کند؟
این بحثی بود که در مورد آفریقای جنوبی هم مطرح می شد وقتی که ما تلاش می کردیم رژیم آپارتاید رو نابود کنیم. مردم می گفتن چرا این کار رو می کنید؟ شما دارید به مردم آسیب می زنید. الان هم ما نمی خواهیم هیچ آسیبی به مردم ایران بزنیم. من بر این باورم که ایران و آمریکا باید هم پیمانانی راستین برای یکدیگر باشند. یقینا مردم ایران اینطور خواهند بود اگر مجال این را داشته باشند که نظرات سیاسیشان را آزادانه بیان کنند و دموکراسی داشته باشند. آنگاه شریک و همراه ایالات متحده خواهند بود. من دوستان ایرانی آمریکایی زیادی در آمریکا دارم که همگی چنین میگویند. همه‌شان در ایران بستگانی دارند که مخفیانه با آنها میگویند که آنها هم چنین نظری دارند. امروز شما نمیتوانید در ایران نظری را مطرح کنید که خلاف نظر رژیم باشد. در غیر این صورت یا دستگیر میشوید یا شاید هم بدتر. اما شوربختانه باید با واقعیات موجود سر کار داشته باشیم و واقعیت امروز ایران به نظر من این است که رژیم خودش را بر مردم ایران تحمیل کرده و اگر مردم در انتخاباتی مستقل امکان رأی دادن به معنای واقعی کلمه را داشته باشند، آنگاه رژیم خودش را در برابر اکثریت مردم ایران خواهد دید. اگر رئیس جمهور جدید قادر باشد که وقتی سر کار آمد در مدت کوتاهی تغییری در سیاست‌های حکومت ایجاد کند و وقتی این را برای ما به اثبات رساند، آنگاه زمان بیشتری خواهیم داشت. اما هنوز که عملی انجام نگرفته و فعلا همش حرف است و تاکتیک تأخیری که تا حالا به اندازه کافی دیده ایم.
Nobody's proven anything. It's all words and delaying tactics, and we've had enough of delaying tactics.
نگران نیستید که با اعمال تحریم‌های یک جانبه به اتحاد جامعه جهانی و اثرگذاری تحریم‌های چند جانبه لطمه بزنید؟
Impact of multilateral sanctions.
Well, I don't think that's our number one worry about the international community.
مطمئن نیستم که دغدغه ما باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شود. نگرانی اصلی ما رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای است. تا به حال که تحریم ها به نتیجه نهایی نرسیدند. تحریم های بین المللی اعمال شدند و مردم ایران به زحمت افتادند. ریال ارزش چندانی ندارد و این مردم هستند که در رنجند. اما ظاهرا اینها تأثیری بر رژیم نداشته و به نظر نمی رسد که سیاست هایشان را تغییر داده باشند. از این رو به تحریم های بین المللی نگاه می کنیم و اینکه تا به حال موفقیت آمیز نبودند. از این حیث که سیاست ایران برای ساخت سلاح هسته ای را تغییر بدهند. برای همین وارد عمل شدیم تا کارهایی که در کشور خودمان می توانیم انجام دهیم را انجام بدهیم، با این امید که مسئولان ایرانی را وادار کنیم درباره این راه اشتباه و خطرناکی که پیش گرفتند بیشتر تأمل کنند. ما تنها می توانیم آنچه را مدیریت کنیم که تحت کنترل خودمان باشد و بر اساس مصالح اقتصادی ایالات متحده و آنجایی که نفوذ داریم باشد.
خب الیوت انگل بود، نماینده دموکرات کنگره آمریکا و یکی از کسانی که نامه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی رو به اوباما امضا کرده. با سیامک دهقانپور از صدای آمریکا گفتگو میکرد. و در همین جا هم من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. 10:30 باز میگردیم با خلاصه خبرها.